بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بكم از اون بحث مخاطبت الوکیل از اونجا آمده است. خب در عقود و معاملات میدان دیگه گاهی متعاقدین اصالتاً انشاء را میخونن، گاهی وکالتن هست، گاهی ولایتن هست، و در صورت وکالت گاهی هر دو وکالتن عقد را انشاء می کنند، گاهی موجب وکالتن هست، قابل اصالتن هست، و گاهی موجب اصالتن هست، قابل وکالتن هست. صورتهای مختلفی که وجود دارد. حالا اونجایی که وکالتن باشد که ایشون این مسئله را طرح می کنند، شخص موجب علم دارد و آگاهی دارد که ان القابل وکیل، قابل مثلا مشتری وکیل هست، فروشنده می داند که قابل وکیل است. آیا صحیح هست که خطاب را به سوی متوجه کند؟ مثلا میگوید به تو میفروشم، در حالی که میداند این برای خودش نمیخرد، برای موکلش میخرد. یا در نکاح مثلا مردی که قابل هست در نکاح، زن میداند که این شخص قابل، زوجه چه موجب هست، ایجاب را میخواند، زوج قبول را میخواند. حالا زوج خودش نیست، قبول از طرف زوج وکالتن هست. سوال این است که آیا این زوجه میتواند خود این وکیل را مورد خطاب قرار بدهد، بگوید چه زوج تو که نفسی، من خودم را به تو تزویج می کنم، در حالی که این وکیل زوج هست نه خود زوج. خود زوج باشد چه اشکالی نیست، اما اونجایی که وکیل زوج هست، حالا در بی در نکاح فرقی نمی کند. راسته اونجایی که قابل اصیل نیست، وکیل هست، موجب می تواند خطاب را به سوی او متوجه کند یا نه، باید برای خطاب را به سوی موکلش متوجه کند، بگوید مثلا زوجت تو نفسی موکلک، نه چه به خودت، به موکلش، چون میداند چه این وکیل است، این اصیل نیست. یا در بی وقتی میداند مشتری برای خودش نمیخرد، وکیل است از طرف مشتری، بگوید من به موکلت میفروشم، او را مورد خطاب قرار ندهد. فقها در اینجا قائل به تفصیل شدند، یعنی گفتند که در برخی از عقود میشود ولی در برخی از عقود نمیشود. در برخی از عقود میشود که خود وکیل را مورد خطاب قرار بدهد. در کجا؟ در اون عقودی که متعاقد اون طرف عقد وسیله هست، هدف او نیست، هدف این است که مثلا این خرید فروش بشود، این معامله انجام بگیرد. در بی در اجاره این چنین است دیگه، اون شخصیت متعاقد تأثیری در انشا ندارد، تأثیری در عقد ندارد، و رضا فروشنده میداند که مشتری برای موکلش میخرد، میتواند خود وکیل را مورد خطاب قرار بدهد، بگوید به تو میفروشم. چون متعاقد وسیله هست دیگه، غایت نیست، وسیله هست، هدف تحقق این معامله هست، هدف نقل انتقال هست، حالا چه برای وکیل باشد چه برای موکل واقع بشود. اما برخی از عقود هست که نه، در اونجا خود متعاقد طرف عقد رکن محسوب می شود، غایت محسوب می شود، نه وسیله. مثل نکاح، در نکاح این چنین است، این زنی که ایجاب را می خواند و با یه مردی ازدواج می کند، خود این طرف عقد چه زوج باشد رکن است، عنوان وسیله نیست، غایت است، رکن است. این زن با این مرد ازدواج می کند، اینجا نمی تواند وکیل زوج را مورد خطاب قرار بدهد. وکیل زوج را مورد خطاب قرار بدهد، این درست نیست. بگوید زوجتو نفسی لکه، یا زوجتو که نفسی، در حالی که می داند این زوج نیست، این وکیل زوج هست. پس میان این دو گس باید فقها گفتن فرق بگذاریم، یعنی عقودی که متعاقد در اونجا رکن است، غایت است که نمی شود بله وکیل را مورد خطاب قرار داد، و عقودی که در اونجا متعاقد وسیله است، غایت و رکن نیست، اونجا می شود خود وکیل را مورد خطاب قرار داد. مرحوم هستید محمد یزدی، همون صاحب عروت الوثقایی، حاشیه دارن بر مکاسب، ایشون گفتن چه اشکالی ندارد، حتی عقودی که در اون عقود متعاقد رکن بله می باشد، در چنین عقودی هم موجب می تواند وکیل را مورد خطاب قرار بدهد. از تحقیق الجواز فلکل، ایشون گفته تحقیق این است چه؟ بگویم در همه عقود جایز است، یعنی چه عقودی مثل بیع و اجاره که متعاقد رکن محسوب نمی شود، و چه عقودی مثل نکاح که در آنجا متعاقد رکن محسوب می شود، در هر دو جایز است. ما نسب گرینه، با نسب گرینه چه؟ گرینه حال حالیه یا گرینه مقالیه باشد که مورد خطاب درست وکیل است، ولی من له العقد موکل هست، نه وکیل. ایشون گفته مانعی از چنین استعماری وجود ندارد. یعنی یه وقتی این هست چه خب موکل خودش اونجا نشسته هست، چون عقدینه ها بلد نیست، به وکیلش میگوید چه از طرف من قبول را بخواه، خب اونجا گرینه هست دیگه، گرینه حالیه هست چه این وکیل برای خودش قبول را انشاء نمی کند، قبول را برای موکلش انشاء می، یا گرینه لفظیه باشد، گرینه لفظیه باشد. مثلا قبل از آن چه عقد شروع بشود، هر دو طرف اونجا به حضور دارن و میگوین چه ما خودمون عقد را نمیخوانیم، از طرف ما وکیل ما عقد را انشاء میکنن. گرینه لفظی مثل گفتگوهای قبل از عقد، یا گرینه حالیه چه از کدام حضور موکلها در مجلس عقد، اینچنین باشد. ایشون گفته چه اشکالی ندارد. مرحوم مصنف ایشون فرماند که این نظر درست است، به هو الحق، حق هم همینه، یعنی بگویم که در همه عقود موجب میتواند وکیل را مورد خطاب قرار بدهد، در همه عقود، چه عقودی مثل بیع و اجاره، چه عقدی مثل نکاح. چرا؟ چون مهم در عقود قصد است دیگه، علی عقود و تابعتون للقصود، این موجب ولی این چه خطاب را متوجه وکیل می کند، ولی قصدش چیست؟ قصدش موکل هست، نه چون می داند چی، این وکالتن قبول می کند نه اصالتن. و وقتی چه وکالتن قبول می کند نه اصالتن، پس مقصود اصلی موکل هست، مقصود اصلی وکیل نیست، ولو خطاب به سوی وکیل چیز بشود، متوجه بشود، ولی مقصود اصلی بله موکل است. گفتن اشکالی نداره. اتفاقا ما در عبادات هم داریم. این هم مثلا میگه من نماز عصر میخوانم، نیتش نماز ظهر است، ولی به زبان نماز عصر را میآوره. گفتن این نمازش درست هسته، چون اونی چه بله مهم است، اون گسته، گست و نماز ظهر بوده، ولی در تلفظ نماز عصر را گفته. چون اعتبار به لفظ نیست، اعتبار به گست است. در معاملات همین چنین است. در معاملات وقتی که گست این زن چه میگوید زوجت تو که، به وکیل میگوید زوجت تو که، چه خطاب را به سوی وکیل متوجه میکند، ولی گستش چیست؟ وکیل، چون میداند که این وکیل است. بالاخره میداند این زن میداند با چه کسی ازدواج میکند، با وکیل چه ازدواج نمیکند. گستش از انشاء تزویج موکل این وکیل است، نه خود وکیل، ولی خطاب را به سوی او متوجه کند. بله، ایشون هم همین نظر دوم را میپذیرند. لأن العبرت به ظهور الگست و معرفت المراد من اللفظ، چون اعتبار این است که اون گستی که هست به ظهور اون گسته و معرفت مراد از مقصود از لفظ چیست، اعتبار به آن هست، نه به لفظ به ما هو هو. لفظ به ما هو هو چه اعتباری ندارد. لذا میتواند به وکیل بگوید زوجت که، در حال که یقینا میداند که مقصود موکل است نه وکیل. حالا علمای لغت هم گفتند دیگه که یه مناسبتی باشد، ملابستی باشد، به ادنا مناسبت می شود کسی را مورد خطاب قرار داد، ولی این چه حقیقتاً این به آن متعلق نباشد. مثلا میگه هازا مکان کرد، این جای تو هست. یا مثلا میگه هازا طریق منهنا طریق کرد، راهت از اینجاست. این چه او را خطاب می کند منهنا طریق، راه تو، راه چه مال او نیست. چرا او را مورد خطاب قرار میدن؟ میگه منهنا تر، راه تو از اینجاست. راه تو در حال که او راه ندارد، چه راه متعلق به او نیست، ملک او نیست. اما چرا میگه منهنا تر، او را مورد خطاب قرار میدن؟ به اعتبار این در چکو بالاخره از این راه چون میرود، این راه را بله برای عبور و مرور انتخاب میکند، به این اعتبار خطاب را به سوی او متوجه می کند. میگه منهنا طریقو که، راه تو از اینجاست. جناب یه وقت میگه من این از کجا این راه را دارد؟ راه چه مال او نیست. چرا راه را به او نسبت میداد؟ نسبت دادن راه او به اعتبار اینه که این راه مسیر او هست برای رساندن به هدف و مقصد و محلی که میخواهد به اونجا برود. در اینجا هم چرا وکیل را مورد خطاب قرار میدهد؟ به اعتبار که وکیل، وکیل و موکل است دیگه، با او ارتباط دارد. همین ارتباطی که میان وکیل و موکل هست، این تصحیح میکند و تجویز میکند که موجب خطاب را به سوی وکیل متوجه کند، ولی اون چه حقیقتا این انشاء برای موکل هست نه برای وکیل. یه مناسبت و ارتباطی باشد، این کافی هست. این راجع به این بحث. بحث بعد این است که آیا در مورد عقود، حالا بحث ما در عقد بیع است، در اونجایی که عقد وکالتاً انشاء شده است، آیا موکل بله که وکیلی را انتخاب نموده در یه طرف هست، طرف دیگر فرض کنید اسیر است، یه طرف اگر وکالتن هست، یه طرف اصالتن هست. حالا سوال این است که در اینجا اون طرف اسیر میتواند از وکیل التزام به عقد را و آثار عقد را مطالبه کند یا نمیتواند. مثلا اون جایی که فروشنده میگوید من خانه را به تو فروختم، که فروشنده اصیل هست، مشتری چه هست؟ وکیل هست، اصیل نیست. خب مشتری باید ثمن را بدهد دیگه، اون آثار و احکامی که برای مشتری ثابت است، این آثار و احکام را میتواند اصیل از وکیل مطالبه کند یا باید از موکل مطالبه کند؟ این چه حکمی دارد؟ یعنی آیا میتواند مثلا مشتری میتواند به وکیل موکل رجوع کند در مطالبه مسمم، یا فروشنده آیا میتواند به وکیل مشتری مراجعه کند در مطالبه ثمن و سایر احکام و آثاری که، یا مثلا فرض کنید این معبی معیوب در آمد، اونجا خیار عیب هست دیگه، یا مطالبه چه هست؟ عرش هست. خب این عرش را میشود از وکیل مطالبه کرد یا از موکل باید مطالبه بشود یا از هر دو میتواند مطالبه کند؟ پس این بحث اونجا است که یک طرف وکالتن باشد، فهل للطرف الاخر، آیا طرف آخری که مباشرت در عقد داشته میتونه از وکیل درخواست التزام به احکام و آثار عقد را بکند یا نه از موکل درخواست میکند؟ یا بگویم چه مختار هست، سه تا احتمال هست دیگه، از وکیل میتونه یا از موکل میتواند، یا بگویم چه مخیر هست، میتونه از وکیل مطالبه کند، میتواند از بله بله جواب این است دیگه. بله ما دو نوع وکیل داریم. آیا این وکیل بود از صرفاً در انشای عقد، فقط در اجرای عقد و صیغه این وکالت داشته است یا نه وکالتش وکالت تام بوده است؟ وکالتش وکالت تام بوده است. خب اینجا تقریباً اتفاقی است چه فقها گفتند، اگر این وکالتش وکالت در اجرای صیغه باشد، فقط معامله شکلی را او انجام میدهد دیگه، و الا معامله حقیقی بین اون موکل و اصیل است. شکل این معامله را این اجرا میکند، صیغه را عاقد محض است، اینطور بگوییم عاقد محض است. اگر وکالتش فقط در عقد باشد، اینجا فقها ها گفتن لا یجوز الرجوع علی الوکیل به شیء، اون طرف اصیل حق مراجعه به وکیل را ندارد، چون وکیل اجنبی و بیگانه از این عقد است. این وسیله است برای چه چیزی؟ چه صیغه واقع بشود، صیغه اجرا بشود. اما اونجایی که در خود معامله وکیل باشد، یعنی وکیل تام الاختیار از بحث سیر و اینها نیست، فقط اینجا معلومات الله نائینی، معلومات الله خونساری تقریرات درس ایشون را نوشته، معلومات الله نائی گفته که در چنین صورتی، بله در چنین صورتی میتواند به وکیل مراجعه کند. عبارت ایشون را از خود کتاب ملاحظه کنید، عبارت مرحومات الله نائینی را: و اصح الاقوال ما ذهب الیه الشیخ نائینی فی تقریرات الخمساری. اصح اقوال همون قولی است که مرحوم نائینی گفته است، اونطور که در تقریرات مرحوم خمساری است، یعنی مطلب از مرحوم نائینی است، تقریرات درسشون را محقق خمساری نوشتم. و هو اون قول این است که ان الطرف الاخر اذا علم ان الذي اجرى معه المعامله وكيل لا اصيل، اون طرف آخر چه اصیل است، مثلا فروشنده، طرف آخر بداند اونی که معامله را با او جاری می کند بداند که اون شخص وکیل است نه اسیر. من فروشنده می دانم که مشتری وکیل است، اصیل نیست. خب اینجا مسئولیت این عقد به عهده چیز موکل است دیگه. آیا اصیل از وکیل می تواند چیزی را مطالبه کند؟ نه. کان الموکل وحده هو مسئول. موکل به تنهایی مسئول است دون الوکیل. این در صورت چی بداند؟ بله.
صورت وکیل باید حساب خودش به موکل پس بده.
نه، چه وکیلی؟ این وکیلی چه فقط اجرای صیغه است. بس سلام. بیشتر از این اختیاراتی ندارد. اما اگر وکیل تام باشد، بله اونجا باید حسابش را پس بدهد. بله وکالتش وکالت تام باشد، تمام آثار و احکامی که برای عقد گفته شده، اینجا وکیل باید به اونها ملتزم بشود. و اصیل هم میتواند مطالبه کند التزام به اون احکام و آثار از چه کسی؟ از وکیلی که تام مل اختیار باشد. و این کان جاهلن. اما اگر نه اصیل جاهل باشد، یعنی مثلا من فروشنده نمیدانم که این خریدار وکالتن خرید میکند، نه من خبر ندارم، من خیال میکنم برای خودشه، در حالی که مشتری برای خودش خرید نمیکند، برای موکلش خرید میکند. میگه و این کان جاهلن بعنده باشد المعامل معه وکالتم، جاهل باشد چه او معامله را با او وکالتن مباشرت داشته، لا اصالتن نه اصالتن نمیداند. این جاهل باشد، یعنی اصیل نمیداند چه طرف مقابلش وکیل است. اینجا تخیر بین الرجوع علی الموکل و بین الرجوع علی الوکیل. به موکل میتواند رجوع کند؟ چرا میتواند به موکل رجوع کند؟ لأن العقد له فی الواقع، چون عقد در واقع برای چه کسی واقع شده؟ در واقع برای موکل دیگه، نه برای وکیل. پس اصیل میتواند به موکل رجوع کند، چون من له العقد در واقع اوست. و بین الرجوع علی الوکیل، میتونه به وکیل هم رجوع کنه. چرا؟ لأنه انشأ الالتزام و باشره مع الوکیل، چون چه کسی این التزام را انشاء نموده؟ وکیل. و اصیل هم با چه کسی مباشرت داشته است در عقد؟ با وکیل. قال شیخ نائینی لو علم کونه وکیلن، اگر بداند، چه کسی بداند؟ همون اصیل دیگه، چون یک طرف اصیل است، یک طرف وکیل است. اصیل بداند که این طرف مقابلش وکیل است. فالملتزم هو الموکل بلا شبهه. اونی که ملتزم به آثار و احکام عقد باید بشود، موکل است. چرا؟ لأن الخطابه و این کار متوجهن للوکیل، چون خطاب برای اون چه متوجه به وکیل است، منتها به وکیل به ما هو هو متوجه نشده، الا انه لم يتوجه الیه به ما هو هو، الا انچه خطاب به وکیل به عنوان خودش متوجه نشده، به ما هو هو یعنی به عنوان خودش، بل به ما هو نائبونم موکلی، بلچه به عنوانی که نائب است از طرف چی؟ موکلش. به این عنوان خطاب به سوی وکیل متوجه شده. ای ان العلم بالوکاله، علم به وکالت، من اصیل علم به وکالت داشته باشم، یجعل الالتزامات العقدیه علی الموکل، التزامات عقدیه را بر عهده چه کسی قرار میدهد؟ بر عهده موکل. این در چه صورتی بود؟ این در صورتی چون علم داشته باشد، اصیل بداند چه طرف مقابل وکیل است. و اما اذا جهل الوکاله، اما اگر این جاهل به وکالت باشد، اصیل نمیداند چه طرف مقابلش وکیل است. فا فالملزمو اون چه الزام می شود چه کسی است؟ هو الوکیل، وکیل الزام می شود. چرا؟ لأن الجهل بها، چون جهل به وکالت، وکالت را نمی داند. یجعل الالتزامات صریحه و ضمنیه مع الوکیل، همه التزامات صریح و ضمنی چه در عقد، خب بعضی از التزامات صریح، بعضی ها در ضمن عقد است، مثل شروط ضمن عقد، اون التزامات صریح و ضمنی را با چه کسی قرار می دهد؟ مع الوکیل، با وکیل قرار می دهد. بل لعله لو کان عالما بالوکاله، بلکه شاید این شخص اصیل اگر عالم به وکالت بود، اگر اصیل میدانست که این شخص برای خودش نمیخرد، برای مثلا زید میخرد، فروشنده هم با اون زید مثلا عداوت دارد، اصلا اگر میدانست که خریدار اصلی زید هست، اصلا معامله را انجام نمیداد و چیزی را نمیفروخت. بل لعله، شاید اون شخص اصیل لوکان عالم به وکالت، اگر عالم به وکالت بود، لما اوگر معامله مع الموکل، اصلا معامله را با موکل واقع نمی کرد. چرا؟ چون او را می شناسد دیگه، به او بفروشد از او پول نمی تواند در بیاورد، او خیال می کرد این شخص برای خودش می خرد، از اون جهت فروخته است، و الا جمعی دانست که خریدار اصلی زید است نمی فروخت. لأن الناس سهولت و صعوبه و الاسر و الیوز و المماشات و المماطله مختلفون، چون مردم در آسانگیری، سختگیری، در پهل آسان، سختی، مماشات و مماطله مختلف هستن، مردم یکسان نیستن، چه بعضی اهل مماشات هستن، اهل سازش هستن، بالاخره کنار میان، بعضی ها مماطله هستن، امروز و فردا مماطله یه رو معطل کردن دید. امروز و فردا میکنم، پولش را پرداخت نمیکنم. این اجر میدانست زیده، خریدار اصلی زیده است، به این زودی ها زید سمن پرداخت نمیکنند، پول را پرداخت نمیکنند، اصلا نمیفروخت. پس در صورت جهل میگویم که چه کسی باید ملتزم بشود؟ وکیل باید ملتزم بشود. آخر بحثی که در این قسمت که مربوط به قصد است، البته این بحثی که الان میکنیم در مکاسب یا سایر کتاب های فقهی اینجا بحث نشده، ولی ایشون فهمد جایش اینجاست، اینجا باید بحث بشود، اون یه بحثی است در به این مطرح شده، ما یندرج فی المبی، چه چیزی داخل در مبی هست و چه چیزهای داخل در مبی نیز. انسان یه چیز را می فروشد، مثلا شمشیر را می فروشد، آیا غلافش داخل هست یا نه؟ خانه را می فروشد، آیا پرده ها داخل هستند یا داخل؟ این عنوانش این است دیگه، ما یندرج فی المبی، در بی، در انشای بی، چه چیزهایی در مبی مندرج هستند، داخل هستند و چه چیزهای داخل نیستند، ضابطه چیز. مهم این است ما اون ضابطه را بدانیم و بر اساس اون ضابطه پیش برویم. خب ایشون میگه چه این الان بحث ما در چیز، چه این بحث را ایشون مطرح میکنند، در شرایط به یکی هم قصد اختیار است دیگه، این را میخونیم دیگه، قصد اختیار. حالا ما یندرج فی المبی چه ربطی با قصد دارد؟ میگه اتفاقا کاملا مرتبط هست، این ارتباط دارد. ما یندرج فی المبی یعنی ببینیم چه آیا در معامله، در بی، این چیزهایی که بر غیر از مبی هست، آیا اونها داخل در مبی هستن، یعنی قصد شدن، قصد تفصیلی و قصد اجمالی نسبت به دخول اونها هست یا نیست، اراده متعاقدین به اونها تعلق یافته است یا اراده متعاقدین به اونها تعلق نیافته است. خب این گاهی در اشیا هست، در منقولات، مثلا اون شمشیری که مثلا مثال دادم، و گاهی در چیز، گاهی در غیر منقولات هست، مثل زمینی که فروخته می شود، باغی که فروخته می شود، آیا مثلا اون خانه باغ هم داخل هست، چاه داخل هست یا داخل نیست؟ بله، مغازه‌ای که فروخته می شود، اون قفسه هایی که مثلا در مغازه هست، اینها داخل، اون کولری که اونجا نصب شده است، اون بخاری که اونجا نصب شده است، اینا داخل هستن یا داخل نیستن؟ منظور با بحث گست این ارتباط دارد، یعنی اینها گست نمودن اینها را یا گست ننمودن. اگر شک کنیم که ضابطه وجود، خب وجب بدانیم گست نمودن دخولش را یا اراده کردن عدم دخولش را، خب اونجا مشخصه. اما بحث اونجاست که تصریح نشده، یعنی نفیان یا اثباتن تعرضی به اونها نشده است. اونجا یا بگویم داخل است یا داخل نیست. به این مناسبت این را اینجا مطرح کردم. خودشون هم میگن ها، خودشون هم میفهمن که اعتاد الفقها ها، عادت فقها ها این است. این را در آخر بی ذکر میکنن به عنوان مایندرج فی المبی. ولی به نظر ما این بعد بحث مرتبط است با بحث گست و اراده، ولی این بحث را ما از آخر به آوردیم به بحث گست و اراده. خب حالا ضابطه چیست؟ در علم اصول این ضابطه را گفتن چه؟ الفاظی که در کلام شارع وارد شده، الفاظی که شارع اونها را به کار برده، مثلا پیامبر اسلام، ائمه معصومین علیهم السلام، شارع این الفاظ را به کار برده شده، از طرف شارع به کار برده شده است. خب بر چه معنایی هم می شود؟ یحملو علی ما، اون قسمت پایین صفحه را نگاه کنید، فإن الفقها قالوا فی علم الاصول، فقها در این اصول گفتند ان کل لفظ، هر لفظی که جا فی کلام شارع، در کلام شارع وارد بشود، یحمل علی ما علم ارادته منه، حمل می شود بر معنایی که بدانیم شارع اون را اراده کرده، بدانیم شارع از این لفظ این معنا را اراده کرده. و اگر بدانیم معنای مراد را بدانیم بر اون هم می شود. حالا فرقی نمی کند سوا اون اکان المعنا شرعیان او عرفیان حقیقیان او مجازیان. حالا معنا را بدانیم چه اراده شده است فرقی نمی کند، معنای شرعی اراده شده، معنای عرفی حقیقی اراده شده یا عرفی مجازی. بعضی از معانی حقیقی، بعضی از معانی حقیقی هستند که عرف الفاظ را در معانی موضوع له خودش به کار میبرد میشه حقیقی. گاهی عرف الفاظی را در معنای غیر موضوع له به کار میبرد میشود عرفی چی؟ مجازی. خب اگر معلوم بشود معنای شرعی اراده شده، معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی اراده شده، فبه ها بر همون معنا هم خواهد شد. و اما جر معلوم نشود، ما نمیدانیم که شارع از این لفظ چه معنایی را اراده کرده، فیهمر لفظ علی الحقیقت شرعیه این کانه، لفظ بر حقیقت شرعی هم می شود اگر حقیقت شرعی وجود داشته باشد. یه لفظی را به کار ببرد و نمیدانیم چه معنایی را اراده کرده، ولی لفظ از اون الفاظی است که حقیقت شرعی دارد. حقیقت شرعی در علم اصول بحث شده است دیگه، یعنی یه الفاظی را که شارع در معانی جدیدی به کار ببرد، اونقدر به کار ببرد چه در زمان خود شارع این الفاظ در این معانی حقیقت شده باشد، اینا میگن حقیقت چی؟ شرعیه. مثلا صلات در لغت به چه معنایی؟ صلات دعاست دیگه، صلات معنای دعاست. اما خب در اصطلاح شارع منظور از صلات نماز است دیگه. خب اگر این لفظ را شارع مثلا پیامبر اسلام در زمان خودش در زمان شارع این لفظ توسط شارع و اونهایی که در زمان او بودن اونقدر زیاد در معنای شرعی به کار برده بشود چه به واسطه کثرت استعمال این لفظ در معنا حقیقت بشود، چه در اصطلاح اصول میگن حقیقت شرعیه، وضع تعینی پیدا کند. یه وضع تعینی داریم، یه وضع تعینی. وضع تعینی نشه واضح میگوید من این لفظ را برای معنا وضع کردم، میشه تعینی. وضع تعینی نشه یه لفظی خیلی زیاد در یه معنایی استعمال بشود به واسطه کثرت استعمال این لفظ در معنا حقیقت بشود. اگر الفاظ شرعی در زمان خود شارع در معانی مستحدثه شرعی کثیرا ما استعمال بشود و حقیقت بشود وضع تعینی پیدا کند، این را میگوین حقیقت شرعیه. یا مثلا حقیقت متشرعه، حقیقت متشرعه مثلا در زمان ائمه این الفاظ در معانی حقیقت بشود، حقیقت عرفیه، حقیقت قانونیه، اینا یه بحث هایی است که مربوط به بحث الفاظ است که در علم اصول بحث می شود. حالا اگر ما نمی دانیم شارع از این لفظ چه معنایی را اراده کرده است، اینجا اگر حقیقت شرعیه وجود داشته باشد بر اون معنا هم می شود، و الا اگر لفظی حقیقت شرعیه نداشته باشد، معاملات این چنین هستند دیگه، اکثرا معاملات حقیقت شرعیه در اونها ثابت نیست، اون وقت بر چه معنای هم می شود؟ فعلا ما هو المعروف فی زمانه، بر آن معنایی که معروف بوده در زمان خود شارع اون هم می شود. یعنی ببینیم که در زمان شارع این لفظ معنای معروفش چه بوده است؟ برای معنای شرعی نیست، معنای عرفی است. اون لفظ بر معنای عرفی هم می شود. اجل اون هم معلوم، پس ببینید نه معنای مراد معلوم است، نمیدانم، نه حقیقت شرعیه ثابت است، نه معنای معروف معلوم است، هیچ کدوم از اینا معلوم نباشد و این جهل است. اگر اون معنای معروف در زمان شارع هم مجهول باشد، فعلا معنا مرتکز فی اذهان اهل هذا الزمان، بر اون معنایی که مرتکز است در اذهان این زمان به اون معنا هم می شود. الان این لفظ چه معنایی دارد؟ به اون هم می شود. اگر اون هم نباشد به معنای لغوی. اینا به ترتیب است. از اول چه معنایی بود؟ معنای معلوم و مراد. اگر اون معلوم نباشد بر معنای حقیقت شرعی. اون نباشد معنایی که معروف بوده است در زمان خود شارع برای شرعی نباشد. اگر اونم معلوم نباشد معنایی که معروف است الان. اگر اینم معلوم نباشد بر معنای لغوی. این را من یه مثال بزنم، مثلا فرض کنید بله در ربا، در ربای معاوضی بگن شرط ربا چیست؟ در چه اجناسی ربا لازم میاد؟ مکیل موضوع. حالا یه چیزهایی که در زمان شارع مکیل موضوع باشد خب اونجا قطعا ربا لازم میاد، ولو الان مکیل موضوع نیست، چون میگیم چه لفظ را بر چه معنایی باید هم میکرد؟ بر اون معنایی که حقیقت شرعیه دارد، یا اون معنایی که در زمان شارع وجود داشتند. در زمان شارع این جنس به صورت کیلی و وزنی فروخته می شود، ربا در اون لازم میاد، ولو در زمان ما چیه مکیل موضوع نباشد. اگر ندانیم در زمان شارع مکیل موضوع بوده است یا نه، اون وقت باید چه کار کنیم؟ بدانیم مکیل موضوع بوده ربویست، ندانیم چطور؟ الان گفتیم دیگه اجل ندانیم فعل المعن المرتکز فی اذهان اهل هاز از زمان، باید در این زمان ببینیم که آیا مکیل موزون هست یا نه. الان مکیل موزون باشد ربا لازم میاد. الان معنای عرفیش معلوم نیست، اما از نظر لغوی اگر یه معنای داشته باشد بر اون حمل کنه. اگر چند معنا داشته باشد، معنای متعدد داشته باشد، اینجا دیگه مجمل میشود، این لفظ مجمل میشود، مبهم میشود و نمیشود با آن تمسک کرد. حالا این یه قاعده است که در علم اصول گفتن، در علم اصول گفتن، ایشون فرماد این ضابطه را فقها بر الفاظ متعاقدین هم منطبق کردن. این تحقیق هست؟ یعنی؟
تحقیق
به
قسمت اصول مانده
بود
که
فرمود جانسه بعد بیدن. آه، پس بیدن. چشمان جا بله، این ضابطه را بر الفاظ متعاقدین، یعنی اگر متعاقدین الفاظی را به کار ببرند بر چه معنای هم شود؟ شرعی، بعد عرفی، بعد لغوی. ایشون فهمت این اشتباهه، بگوی متعاقدین الفاظی را به کار ببرند بر معنای شرعی، بعد عرفی، بعد لغوی، این اشتباه است. این چه گفتم بر شرعی، بعد عرفی، بعد لغوی، این در چه الفاظی بود؟ الفاظی که شارع اونها را به کار ببرد. بر الفاظی که شارع به کار ببرد در اونها ما باید این کار را بکنیم، اول معنای شرعی، بعد معنای عرفی، بعد معنای لغوی. اما الفاظی که متعاقدین به کار میبرند این را بر معنای شرعی هم کنیم چه، این درست نیست. چرا؟ چون الفاظ شاید بر اساس معنای شرعی استعمال نشده باشد، به کار برده نشده باشد. ما در الفاظ متعاقدین باید چه کنیم؟ در الفاظ متعاقدین باید عرف خود متعاقدین را در نظر بگیریم، نه معنای شرعی یا سایر معانی عرفی را. عرف متبایع این چیز چه مرحوم عاملی در مفتاح الکرام گفته، عرف متبایع، چون متبایع معمولا چه چیز را قصد میکنن؟ اون معنایی که در عرف اونها هست، در عرف اونها رایج هست، بر اون معلوم نباشد عرف عام. پس اول عرف خاص است، در الفاظ متعاقدین چنین است، بر چه معنایی هم میشود؟ بر معنایی که در عرف خاص اونها متداول است، عرف خاص. اون نشد عرف عام، اون نشد معنای لغوی. الان مثلا میگه من 10 من فروختم، من میدانید دیگه متفاوت هست دیگه، در بعضی از جا 3 کیلو هست، در بعضی از 6 کیلو هست یا بیشتر از این هست. اگر این شهر عرف خاص داشته باشد بر همین من نباشد، بر عرف عام نباشد، بر معنای لغوی. اون ضابطه که در علم اصول گفتم بر معنای شرعی هم میشود، اون در مورد الفاظ شارع است، نه در مورد الفاظ متعاقدین. یعنی اینا خلط کردن دیگه، الفاظ متعاقدین را با الفاظ شارع خلط کردن. الفاظ متعاقدین بر معنای شرعی هم نمیشود، بر معنایی که میان اونها متداول هست در عرف خاص اونها، اون باشد بر اون هم شد، اون نباشد بر عرف عامون هم نباشد، بر معنای لغوی. حالا چند تا مستاق را الان بحث، مثلا زمین، خانه، بستان، اونجایی که معبی چه چیزی باشد؟ زمین باشد. خب آیا اون چیزهایی که در زمین هست، ساختمان، درخت، زراعت، آیا اونا هم داخل هستند یا داخل نیستن؟ فقها ها گفتن چه هیچ کدوم از اینا داخل نمی شود. اجابه بگوید من زمین را پر می پوشم، مگر اینکه گرینه صریح وجود داشته باشد. بگوید این زمین را می پوشم به مافی ها، با تمام اون چیزهایی که در اون هست، یا هر چیزی که در داخل این 4 دیواری هست، اونجا صریح هست دیگه، همه چیز داخل می شود. و بله. ولا خیال المشتری معلین، مشتری اگر بداند خیالی ندارد. اما اگر نه جاهل باشد، اطلاعی نداشته باشد، و یسقط له الخیال بین الفسق و الامضاء مجانا، این کان جاهلا به وجود شیء من ذالک. اما اگر نه مشتری بگوید، مشتری جاهل باشد، نمیدانست و الان باهی میگوید من اینها را نفروختم، من زمینش را فروختم، نه این چیزهایی که در اینجا هست. اونجا مشتری مخیر است، میتواند فسخ کند و میتواند امضا کند. زیرا الان مثلا یه زمین کشاورزی را میفروخت، الان کشت شده است، آیا اون گندم هایی که هست، برنجایی که هست، اینا داخل است یا نه؟ میگه نه داخل نیست، اینا برای فروشنده هست تا زمان درو کردن اونها برسد، برداشت اونها برسد. مشتری هم حتی نمیتواند اجرت بگیرد از فروشنده، لأن الابقاء مقتضیات العقد، ابقاء این چیز در اون زمین از مقتضیات عقد. بله، این چه با فروشنده اون را بردارد، یه درخت دیگری را غرس کند، کاشت کند، این برای او جایز نیست. و اذا تجدد لها فهی لصاحب الشجره، لانها نماء ملکی، اگر یه نهال دیگری از همون درخت حاصل بشود، اونم متعلق به مالک اون درخت است، چون از نماعات ملک او محسوب می شود. البته مشتری می تواند اون را قلع کند، جایز است قلع کند، اون چه جدیدن به وجود آمده، ولی اون درخت اصلی را نمی تواند. در مورد زمین، در مورد خانه، هم وقتی خانه گفته می شود، چون داخل است در لفظ دار، البناء الاعراب، طبقه بالا پایین و هر چیزی که در این خانه هست، عرصه باشد، شاه باشد، راه باشد، نردبان باشد، تاخچه ها باشد، بعد درها باشد، کلیدها باشد، هر چیزی که در اونجا ثابت هست، یا مثلا در اونجا کولر و اینها، آب جمع کن، همه اینا چه هستن؟ داخل هستن. در لفظ بستان هم این چنین است، درخت، زمین، دیوارها، چاه، هر چیزی که در اونجا هست، هر چیزی که استفاده کردن از این تمام نمی شود مجب به واسطه آن، این داخل خواهد بود. فقط در مورد خانه‌بار اختلاف هست میان فقهای، این داخل هست یا نه. بعضی ها دخول را گفتن، بعضی ها عدم دخول را گفتن. شو به ما در اینجا به عادت، به عرف عادت رجوع می شود، در این شهر، در این منطقه معمولا داخل هست یا نه، به همون عادت رجوع خواهد شد. این خلاصه این بحث بود که رسیم به این بعد دیگه امتحان تنجا.